بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. سخن در رابطه با اشتباه دم قرحه با دم عادت به اینجا رسید که بعد از بررسی های مختلف و بیان انظار مختلف و تمسک به روایات بنا شد قول مختار را در رابطه با این مسئله خدمت شما بزرگواران مطرح کنیم. عرضی که ما امروز محضر مبارک شما داریم این است که با همه این بحثایی که ما مطرح کردیم و تردیدهایی که در سر و زیق مدلول روایت وجود داشت و نکته‌ای که از جناب صاحب مدارک و تقریرات آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیهما مطرح کردیم که بیانشون این بود که اساساً تعیین جهت برای خروج دم خلاف اعتبار و تکلین است، یعنی عملاً روایت را زیر سوال بردن که ببین اگر خون از طرف ایسر بیرون آمد دم حیض است و اگر از طرف ایمن بیرون آمد دم قرحه است. بنابراین تعیین جهت برای خروج دم، حالا بعضی خلاف وجدان گفته بودن، بعضی خلاف اعتبار و تکلین. نکته ای هم مرحوم نراقی اگر فراموش نفرموده باشید اضافه فرمودند که خروج دم حیض از یک جانب و خروج دم قرحه از جانب دیگر اصلا یه امر نامعنوس و مطلب غریبی است که اگر از زنها سوال کنی تعجب میکنن. و همچنین تفاوتی که نسخه ها با هم داشت، نسخه تهذیب به گونه ای که طرف ایسر را مربوط به عادت دانست و طرف ایمن را مربوط به قرحه، ولی دقیقا در نسخه جناب کلینی خلاف اون را مطرح کردن. آدم توی یک سرگردانی عجیبی. از سوی دیگر توقف جناب محقق در عمل به این دو نسخه، اصلا نمیشه به این دو نسخه عمل کرد. خلاصش اینه که انضمام همه این نکات و پریشانی هایی که در رابطه با این مسئله وجود دارد باعث می شود که ما از این شهرتی که ادعا شده بود که مشهور برانند که طبق روایت اول عمل کنند، ما واقعا به این اطمینان نسبت به نظر مشهور نرسیم. مشهور با این گونه حرفا و تردیدها، تازه مشهوری هم که ما گفتیم که قبل از شیخ طوسی سخن از این مسائل مطرح نبوده. خلاصه نمیتونیم با ضرس قاطع بگیم احکم، حکم میکنیم که صدر حاضر روایت علی المعصوم علیه السلام. لذا در اینجا اگر کسی ادعا کند که شهرت عملی جابر ضعف بفرمایید سنده، ما میگیم که در اصل ماجرا بفرمایید محل کلامه، چطور شما شهرت عملی را جابر ضعف سند میخواید بدانید. بلذا ما توقف میکنیم در مسئله، اما توقف ما در مسئله به گونه ایست که باید راهکاری هم ارائه بدیم که فی نهایت البحث دوستان از این حالت سرگردانی در بیان و مشخص بشه که ما کجای کاریم. طرفدار مشهوریم، طرفدار قول دومیم، به اصل عملی میخواییم مراجعه کنیم، چی میخواییم بکنیم؟ بنابراین به نظرمون میرسد که دست ما از روایت کوتاه شد. با این وضعیتی که این دوتا روایت دارن، هر دو هم به فرمایده ها چه هستن؟ آفرین. با توجه به این که دست ما از روایت کوتاه شد و هر دو روایت مرفوعه هستن، بنابراین ما دیگه سراغ دلیل اجتهادی نمیتونیم بریم. اگر روایات میتونست کاری انجام بدهند، مورد استناد ما روایت بود و میشد دلیل ما دلیل اجتهادی، اما اگر این نشد ما باید بریم سراغ دلیل فقاهی یا فقاهتی، یعنی اگر رجوع الى اصول بله، یعنی دست ما هر جا از دلیل اجتهادی کوتاه شد، شارع مقدس راه را برای ما باز گذاشته، گفته درها بسته نیست، برو به تناسب یکی از اصول عملیه را در مورد بحث انتخاب کن. خب مسئلتون دلیل اجتهادی دست ما کوتاه و ما هستیم و دلیل فقاهی یا فقاهتی، چه کار باید بکنیم؟ ما ابتدا این را عرض میکنیم، میگیم در دوران بین دم حیض و دم قرحه الامر لا یخلو من امرین، یا حالت سابقهی برای دم مشخصه، ما همون حالت سابقه را دوستان استصحاب میکنیم. مثلا اگر قبل از اشتباهی که برای زن پیش آمده که این دم دم حیض است یا دم قرحه، مثلا سابقا دمی که از او خارج میشده دم حیض بوده، ما چکار میکنیم در اینجا؟ راهکار اصل عملیمون بفرمایید استصحاب دم حیض است. و اگر دم قرحه از او خارج میشده با نام و نشان و مشخصات، اون زخمی که دم رحم وجود داشته، عرض شود خدمت شما به این که خون ازش میامده، این زنم مبتلا بوده، الان هم بوز بالا بوز شده، نمیداند این همان خون است یا خون حیض است، ما چکار میکنیم؟ همون حالت حالا طور تعبیر کنیم، از یه جهت درسته چون این خون مانع نماز نمیدا نیست، یا بگیم نه دم قرحه است، چه بگیم دم قرحه است، چه بگیم حالت طور، یکیست، در نتیجه همون رو استصحاب میکنیم. اگر حالت سابقه دم حیض، دم حیض استصحاب میکنیم، آثار دم حیض را بار میکنیم. اگر حالت سابقه ما دم قرحه بود، ما همون را استصحاب میکنیم. خروجی کار این است که حالا غیر از شستن خون دیگه حالت طهر برای طرف هست، میتواند وضو بگیرد و با این وضو نمازش رو به جا بیاورد. اما بله بله نه داره مجموعه بریم تکرار نه بله تکرار همه جا ضرر نداره، مشابهت وجود داره، لذا تکرار. اما اگر حالت سابقه مشخص نشد، بله، از شرط خدمتون چه کار کنیم؟ حالت سابقه در کار نیست، الان این زن مواجه شده با یه خونی که نه اون برجستگی خون حیض مشاهده می شود، نه اون ویژگی خون قرحه و امثال زن، بالاخره اشته بر عملم با یه عملش مشاهده می شود. رجوع به صفات هم که اون روز دوستان فرمودن جای خودش محفوظه، ولی این زن دیگه از این کار از این کارا به فرمودن گذشته. چکار کنیم اگر حالت سابقه نداریم؟ شما عنایت بفرمایید. از شما خدمتتون این که در این صورت به مقتضای علم اجمالی عمل میکنیم. چکار میکنیم؟ و میگیم واجب است این زن بین اعمال طاهر و تروک حائض عمل کند، جمع کند. این مقتضای صناعت کار هست. جمع یعنی جمع بین تروک و بله. ده بار گفته این مسئله رو من نمازش رو بخواند اما از شرط مجامعت نه، مسجد رفتن نه. آیت الله خویی رضوان خدا بر او باد، بعضی از شاگردان برجسته ایشون نظیر مرحوم آیت الله تبریزی که چند روز قبل سالگرد ارتحال ایشون بود، آیت الله سیستانی حفظه الله، همین را اختیار کردن. یعنی گفتن که اگر حالت سابقه بود ما طبق حالت سابقه اما عیز اما دم خرهه، اگر حالت سابقه نبود علم اجمالی داریم که بالاخره این خون خالی از دو صورت نیست، یا دم بفرمیدا عیز است یا دم خرهه. به مقتضای علم اجمالی عمل میکنیم و در نتیجه بین اعمال طاهر و تروک حائض میگیم این زن جمع کند، نمازش رو بخواند، مسجد نرود و مجامعت هم نه، اتاقشون رو جدا کنند موقتاً. از شبت محضر شما بین که این راجب دیدگاه مختار ما تا اینجا. اما یه نکته ای، ما کمی اهل احتیاطیم، احتیاطم از شبت خدمت شما بین که ما این را طبق صناعت کار یعنی از نظر فنی کار اصولی بخواییم با قصه برخورد کنیم، این است که آقا درها اگر بسته شد، امر مشتبه شد، حالت سابقه معلوم نشد، به مقتضای علم اجماله. اما یه مسئله کمی سر راه ما را می‌بندد و ما یک نیم نگاهی هم به اون مسئله اجازه بفرمایید داشته باشیم که ببینیم این بزرگانی که فتوا دادن این حرفا اینا همچین آب و جارو کنیم مثلا چیکار کنیم. عرض ما این است، پس از نظر صنعت کار به مقتضای علم بفرمایید. اما مطلب دیگری که داریم در راستای همین مطلب که ما به راحتی نمیتوانیم از کنار فتوای صدوقی شیخ طوسی و فقهای پس از اینها تا میرسد به جناب صاحب جواهر، اینا آمدن فتوا دادن هر چی مطلبتون، و حتی بعد از جناب صاحب جواهر که آمدن قول اول را انتخاب کردن، این کان من جانب ایسر فدم و ایزن و الا فدم و قرحت، این جمع قابل توجه از بزرگان ما و فقها ما هم این برای ماجرا هستن. درسته که آیت الله خویی تلامیز ایشون و بزرگانی از این دست که شمردیم اون برای ماجرا بودن، یعنی دو تا روایت رو از اعتبار انداختن و گفتن دست ما از دلیل بفرمایید اجتهادی کوتاه، ناگزیر باید رفت سراغ اصول عملیه در جایی که ممکن استثاب و در جایی که ممکن نیست بر اساس علم اجمالی عمل کنید. جمع بین از شرف خدمت شما بین که بنابراین نسبت به این بزرگانی که قائل به قول اول شدن به راحتی هم نیست که سرمون زیر بندازیم بگیم خدا حافظ ما رفتیم راه خودمون را گرفتیم. در اینجا حرفی که میزنیم این است که خوب دقت کنید که یه مقداری وجه برای حرف این بزرگان و اعلام صدوقین شیخ طوسی صاحب جواهر و بزرگان بعد از اینها این حرف رو بزنیم، ببینیم کمی دقت بفرمایید، ببینیم امروز ما کاسب هستیم یا نه. عرض میکنیم که ما چی میدونیم؟ خوب دقت کنیم، ما چی میدونیم؟ شاید شارع مقدس خواسته است در اینجا برای رفع تحیر زنها آنها را متعبد کند به یه امر، که بالاخره راهکار بشون نشون بده که اونجایی که دچار مشکلن شارع بر اساس یه امر تعبدی که خروج دم از جانب ایسر را اماره بر بفرمیدان ایس کنار بدن و خروج از جانب ایمن را اماره بر قرحه قرار بدن. شاید تکوین و خلقت زنها و محل قرار گرفتن رحم، این نکته دقیقه، خواهش می‌کنم رو واژه‌ها دقت کنید. شاید تکوین و خلقت زنها از یک سو، محل قرار گرفتن رحم از سوی دیگر، و همچنین یا تونست تو روایت این بود که گفت پاها را بالا قرار می دهد، شاید این روایت را اگر با عمل مشهور می سلم دار که مشهور تبقون عمل کردن و مشکل ایجاد شد، چی می فهمید؟
آخر بلند کن آخرم توش بوشه
ما آتشین عمل می کنیم. ما گفتیم ولی نبیه قل زردیم. شاید شاید تکوین و خلقت زنها و کیفیت این که تو روایت داشت که علا زهره ها پاها را بالا قرار میدهد، شاید موقعی که پاها بالا قرار بگیرد خود این بالا قرار گرفتن خونی که بیرون میاد، این خون از شبت خدمتونی که اگر حیض باشد به سمت چپ هدایت میشود و اگر خون جراحت باشد به سمت راست هدایت میشود. بنابراین خود از شبت خدمتون این که کیفیت خلقت زن رحم بالا آوردن پا در اون روایت که حالا بگیم جابر ضعف سند هست در خروج دم محصر باشد، دم حیز اون موقع می شود سمت چپی، دم ترهه می شود سمت راستی. لذا فی نهایت المطاف این عرض رو داریم، یه صلوات بفرستیم. که ما سراغ اصول عملیه نمیریم و در اینجا مثل سید یزدی احتیاط واجب میکنیم به جمع بین اعمال طاهر و تروک حائض. از شرف خدمتون این که سید عبارتشون یادتون هست دیگه، عبارت سید آقا کتاب همیشه همراهش بود میخون، کتاب آوردید آقا امروز؟ سید حرف نمیزن آنجاش میخواد پیدا کنم. برق بزنم پیدا کنم.
اشتبه هم دم المرهه فالمشهور الدم و انکان یخرج من طرف الایسر فحیضن و الا فمن القرهه الا ان یعلم ان القرهه
کنم معلوم بعد
ایسر لکن الحکمه حکم المذکوره مشکل
بعد
فلا یترک الاحتیاط
همین
بین الاعمال الطاهر و الحائض.
از شبت خدمت شما بیم که این که حالا ما اونجا بگیم اصول عملیه رعایت میکنیم، نه، مثل سید یزدی میگیم احتیاط واجب میکنیم. از شبت الاحتیاط و حسنم بعد بفرمیدا حسینم به جمع بین اعمال تاری، یعنی نتیجه یکیست اما صناعت کار فرق میکند. اونجا از باب علم بفرمیدا اجمالی وارد شدیم، اینجا ما از باب علم اجمالی وارد نمیشویم و در نتیجه خودمون فتوایی که بخواییم مطرح بکنیم اون شکلی طبق اصول عملیه مطرح نمی کنیم. این کل ماجراست، یعنی در نتیجه خیلی تفاوتی نکرد. نوع کار حرمتی برای بزرگان هم قائل شدیم، خیلی از کنار بزرگان عبور بفرمودا نکردیم، نادیده نگرفتیم، گفتیم حالا شما اونطور فرمودید ما هم نظر شما را نادیده نمیگیریم، ما میگیم چکار میکنیم، ما یه احتیاط میکنیم در اینجا، نمیگیم به کلی دلیل اجتهادی ما اینجا اصلا بفرمودا با اون ادبیات با این بزرگان صحبت نمی کنیم. این فرع پنجم از فروع مربوط به مسئله پنجم باب حیث. یه فرع ششمی هم داره جانم.
اگر عمل به احتیاط همراه و مستلزم به با کنار گذاشتن نظر شارع مقدس باشه،
از کجا میفهمی؟
این عمل به احتیاط جایزه؟
نه ببینید، ما میخواییم نظر شارع را تأمین کنیم، ما که نمیخواییم نظر شارع را احتیاط میکنیم که نظر شارع علاکل حال تأمین بشوند، نمیخواییم فاصله بگیریم نظر شارع. کسی احتیاط میکنه، معنی احتیاط یعنی چی؟ یعنی مراعات نظر شارع، که اگر نظر شارع در
ما
نه، من سوال میکنم احتیاط کردن شما اجازه بفرمید، ما احتیاط که میکنیم دردقمون چی هست؟ دردقمون اینی که اون چی که در متن واقع نظر شارع هست میخواییم بهش برسیم، این نظر ما. وگرنه کسی که احتیاط بیجهت احتیاط نمی کنیم، احتیاط نقطه مقابل نیست. حالا اون جایی که بعضی ها بلد نیستن احتیاط کنن و یه بحث دیگریست، ولی اگر طبق روال آدم احتیاط بکنه مشکل ایجاد نمی کنه. اما آخرین فعل دیگه انشاءالله از این مسئله پنجم رهایی پیدا میکنیم، به چشمون به مسئله ششم تا کمی بعد روشن خواهد شد. سید چی میفرماید در مسئله فرع ششم از مسئله پنجم؟ بلد شبه
نظر مختار احتیاط شد یا نظر
ما نظر مختارمون نظر سید چی؟
مطایه مجموعه
بله ولوشته به بدم آخر حکم علیه به عدم الحیزیه الا ان تکون الحالت السابقه هی الحیزیه. واقعا شما نگاه کنید، بزرگان ما یه فتوای آمدن دادن، یه کسی جسارت میکرد محضر بزرگان ما گاهی مکان منا گفت که بله های مولویسی می کنند دیگه یه چیزی مولویسی، اصلا این هر فتوایی که داده می شود مبتنی بر کلی بفرمیدا تحقیقات بررسی هاست در زبرام هاست تا می رسد به یک فتوا. این دور نیست که همطور یاد خدا شب عرصی باید یه چیزی بنویسن، حالا اگر کسی رو کار کرد که دیگه تکلیفش روشنه. مثلا همین جمله ولوشته به بدم آخر حکم علیه به عدم الحیزیه الا ان تکون الحالت السابقه هی الحیزیه. می فرماید اگر دم حیز با دمی غیر از دم عذره، با دمی غیر از دم قرحه، با دمی غیر از دم استعاذه، چون صوری داره که الان من صورش رو براتون میخونم، مشتبه شد، در این صورت به عدم حیزیت اون دم از شبت حکم میشود. من موارد شما نرز میکنم که موارد اشتباه کجا هاست که این غیر از اون موارد مثلا اگر شد. البته این حکم به عدم حیزیت دم مشکوک و مشتبه در صورتی است که سید می‌فرماید حالت سابقه نباشد، اما اگر حالت سابقه حیضیت بود قطعا همون بحث حیضیت مطرح. اجازه بدید توضیح بدیم خدمت علمای اعلام و بزرگانی که انصافا زحمت می‌کشند از دورترین نقطه شهر مقیدن اول وقت بیان، به نشانه اهتمام گاهی ماها را متهم می‌کنند که طلبها دیگه دل سردن، حالا حوصله درس ندارن. نه و الحمدلله طلبهای ما اینچنین نیستن، چون زمین برن آسمون برن اگر تو حوزه ملا نباشن 10 سال 15 سال 20 سال هم بمانن ارعده و ابرقه ولم یعته بیشه. رعد و برق دیده گاهی زیاده ولی بارون نداره. طلبه اینشید امامه را جا به جا میکنن، لباس ها را مختلف می پوشند، اما سینه‌اش از علوم آل محمد پاک پاک. ما از شبت خدمتون این که بلا گذاشتیم که این مسئله پنجم را که مرحوم سید مطرح فرموده است در قالب 6 فرد بنا شد بررسی کنیم، که اجمال این 6 فرد را الان من یادآوری کنم که دوستانی که کمی گرفتاریاشون زیاده اینه. 1. فرد اولی که روز اول ذیل مسئله پنجم مطرح کردیم این بود مرئه شک میکند که آیا دمی که از او خارج شده اثر از خدمت شما بین که آیا اونی که ازش خارج شده دم است یا رطوبتی غیر از ورمیدا دم. این یک. پس الامر مشتبهان بین دم و غیر دم رطوبتون اخرى. این یک. 2. مرأه دمی را در لباس خودش میبیند اما شک میکند که آیا این دم از رحم بیرون آمده یا از جای دیگری به لباسش اصابت کرده. تو لباسش میبیند از شدت خبرتون مثلا احتمال میدن ناشی از زخم پا باشه، زخم چیز دیگه، این پاش زخمی شده آمده تو لباس، که تو ذهنش اینه که نکنه از رحم آمده تو لباس، نه نکنه از ران بوده و امثال زاله. اینم شبهه دوم. شبهه سوم، مرأه میداند که دم از مجرا خارج شده است پس دمیتش معلومه. فرض اول اصلا دمیت معلوم نبود، فرض دوم دمیت معلوم بود اما معلوم نبود که از رحم است یا زخم. فرض سوم دمیت محرز است، از شبت شک می کند که آیا دم حیض است یا دم استحاضه. فرع چهارم که این اواخر بررسی کردیم، مرأه می داند که دمی از مجرا خارج شده اما نمی داند دم عذرت او دم حیض، که دیگه محور بحث روزای اخیرمون عمدتاً همین بود تا رسیدیم به فرع پنجم که اشتباه بینه، اگه فرمودید آفرینه، بین دم حیض و دم قرحه. اینم داستانش تمام شد. حالا فرع ششم امروز محضر شما اعظم و اعلام مطرح میکنیم، ببینیم داستان بین کجاست. مرئه میداند دمی از مجرا خارج شده اما شک می کند آیا دم حیض است یا دمی است غیر از این دم ها. پس در اصل دم بودن اون صورت اول نیست، ولی اون چند صورت هم به فرمودا نیست. شک می کند از شبت خدمتون آیا دم حیض است یا دمی است غیر از دم استازه. می فهمی این دم استازه نیست، چون دم استعاذه را بحثش مطرح کردیم، دم عذره هم نیست بحثش را مطرح کردیم، دم قرحه هم نیست بفرمیدان بحثش را مطرح کردیم. پس بنابراین این چه دمیست که در اینجا آمده و مطرح شده؟ از شبت اینجا بحث میکنیم، مرحه در این فعل احتمال نمیدهد که اصلا طرف دعوای دم حیض دم عذره باشد، احتمال نمیدهد طرف دعوا دم استحاضه باشد، دم طرحه باشد، بلکه امر او دائر دوستان و مشتبه بین این که این دم خارج شده دم حیض باشد، اینش طرف اشتباه دم حیض، یا اینکه دمیز غیر از این سه دمی که ذکر شد خدمت علما. مثلا حالا در مثال مناقشه نیست، چه فرمودا؟ حالا اونم یه وجهی ساخت بچه برده باشه نفاس دیگم داری باید بله میدونم، من میخوام بگم که باید یه زایمانی هم برایش درست کنیم. بله هر شبت که میتونیم که اون موقع اگه نفاس شد اشتباه حاصل میشود گاهی از اوقات، ولی دیگه غلبه با نفاس بچه به این بزرگی اومده چکار شد؟ این زن نازایی داشته. نه من اصرار نمی کنم که رد کنم فرمای شما را، در مقام اصرار نیستم که شما هم در مقام آقا اجازه بدید. این زن یه حالت نازایی داشته، بعضی ها واقعا آدم دلش می سوزه، نگرانه که 10 سال 15 سال ازدواج کردن ولی صبورانه این زن و شوهر کنار هم ساختن. حالا هر دکتری گفتن برید یزد، رفتن یزد، برید تهران، رفتن تهران، هر جا هم رفتن دعا زیارت امسال زاله. این حالت نازایی داشته این زن، یعنی از هم حامله نمی شده یا حامل نمی شده، لذا برای فرزنددار شدن رفته سراغ معایناتی، معاینه کردن این ور اون ور، معاینه پزشکی کردن. بعد از این معاینه دکتر کارش درست نکردن، هیچ تو رحمش هم چی کردن؟ آه زخم درست کردن. اون این زخم بین این زخم و بین اون زخم فرق هست. فرق اون زخمیست که در رحم هست نه تو رحم. این زخمی که از ره گذر معاینات پزشکی درست شده، اون زخمیست که بر اساس معاینه پزشکان تو رحم درست شده. میخوام یه وقته نگید که این که شد همون فرق قبلی ما، میخوام بگم تفاوت. گفت که هر دو جان سوزن، اما این کجا و هر دو دم جراحت است، اما این کجا و یکی دم جراحت در دهانه رحم هست، یعنی از رحم گذشته، یکی هم بر اساس معاینات. میگه شاید از ره گذر معاینات، یعنی دم قرحهی وجود نداره، زخمی نداشته این زن که حالا بگه من زخم دارم. عرض شود خدمت شما بین که یا این که نه این زن این روزا متاسفانه حمل طبیعی نمی کنن. عرض شود خدمتون میگه تا میرن بیمارستان نمیخوام دکترها رو متهم کنن، بحمدالله اونا خدمت میکنن، بلا فاصله میگن سزارین، بلا فاصله میگن سزارین، و اونجا هم بحیه میزنن دیگه، بحیه میزنن موقع سزارین میکنن، بحیه میزنن. میخوایم بگیم دم استحاضه نیست، دم قرحه به اون معنایی که گفتیم نیست، دم عذره نیست، یه دم دیگریست. بخیه زدن این زنم بی توجه که بابا تو با سزارین بچه را به دنیا آورده ای، باید کمی استراحت کنی، یه مرتبه کار خونه و اینو بلند کن اونو بلند کن، احتمال میدهد بخیه بفرمیدا پاره شده و با شده و خونی از نایی بخیه میاد. بخیم تصور بکنیم که نه استعازه باشد، نه قرحه به معنای مصطلح باشد و نه عذره باشد. این فرض را گرفتید آقا مطلب؟ در اینجا مرحوم سید رضوان خدا بر او باد می‌فرماید که اگر حالت سابقه دم حیض همون حالت سابقه را به فرمودا استثنا، ولذا حکم می‌کند جناب سید ما رضوان الله تعالی علیه به حیض میدن. اما اگر حالت سابقه اون حیض نبوده، ایشون فرمود به حیض نبودن حکم میشود. عبارت سید نگاه کنید، و لبشتبه بدم آخر حکم علیه بدم الحیزیه الا ان بعدم الحیزیه الا ان تكون الحالت سابقه هی بفهمیدا حیزیه. ایشون فرمود که اگر حالت سابقه اون حیز نبوده حکم میکنیم به عدم حیزیت، یعنی در نتیجه اونا که نیست، میگیم حیض هم نیست، طبیعتا احکام زنه طاهر بار میشود.
حضرت استاد
صدا تو میشنم.
شما فرمودید که اگر دوبار مثال عمل نشود به استثناء رجوع میکنیم به علم اجمالی. خب علم اجمالی پایه اصول فقاهتی است. در جای دیگه فرمودید به عنوان مثال ما احتیاط میکنیم و به اصول فقاهتی مراجعه نمیکنیم، در صورتی که
احتیاط جزو
مجموعه اصول
فقهاتی. نه، اون با اون فرق میکنه. گاهی از اوقات ببینید ما علم اجمالی که مطرح میکنیم در حقیقت عملا فتوا میخوایم بدیم اونجا، نمیخوایم به اصول عملی عمل کنیم. در علم اجمالی، علم اجمالی منجز تکلیفه. شما البزرگانی هستید که امروز تکیه زده اید. بله، علم اجمالی منجز تکلیف، یعنی عملا ما به علم عمل میکنیم، نه به اصول عملیه‌ای که در مقام رفع تحیر به شکه.
علم اجمالی همیشه منجز تکلیف نیست.
این نظر مبارک جناب است. عرض شد نظر شما بین که خلاصه قبل از این که ما این شقوق را بررسی کنیم که وقتم رو به اتمامه، عرض میکنیم تفاوتی که در اینجا وجود دارد فرع ما نحنفی با فرع سابق که دم قره بود، اینی که در این فرع ما مستند روایی نداریم. من یک بار یه جوابی بیشون بدم، این که فرمودن همیشه علم اجمالی منجز تکلیف نیست، فرمایش شما در فرضی است که علم اجمالی ینحل الى علم تفصیلی مشکن، اونجا علم اجمالی منجز تکلیف نیست، وگرنه علم اجمالی منجز تکلیف